الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در مسئله 31 احکام نجاسات مسئله رو بیان فرمودن که دارای شکوق و شعباتی بود. بعض از شکوقش رو بحث کردیم و باقی مونده شو انشاءالله امروز بحث کنیم. فرمودن الاحوت ترک الانتفاع بالاعیان النجست خصوصا المیته بل والمتنجسه اذا لم تقبل التطهیر الا ما جرت السیرت علیه من الانتفاع بالعذرات و غیرها للتسمید والاستصباح بالدهن المتنجس. فرمودن لکن الاقوى جواز الانتفاع بالجميع حتی المیتت مطلقا فی غیر ما یشترط فیه طهاره. نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم. مسئله انتفاع را بحث کردیم و گفتیم جواز انتفاع از اعیان نجسه و از متنجسات مطابق اصل است. هر دو اصل، هم اصل عملی اصل شرعی و هم اصل طبیعی، و گفتم که در این رابطه عموماتی هم داریم هم عمومات استفاده از نعمتهای الهی و هم عمومات نفع و انتفاع. مطلب کامل شد. سید فرمودند البته در انتفاع استثناءاتی داشتیم که بیان شد. در انتها سید فرمود که انتفاع از جمیع جایز است حتی میته، و اما بیع میته و بیع اعیان نجسه و حتی بیع متنجسات خالی از اشکال نیست، که سید نظرشان این است و تقریبا نظر مشهور فقها نزدیک به اجماع این است که بیع میته به طور مطلق جایز نیست و بیع عذرات هم جایز نیست. عذرات رو هم سید میگه جایز نیست. مطلا یجوز و بیعه مطلقا کلمیتت و العذرات. این متن عروه است و فتوای سید، اما تحقیق این است که استثناءاتی هرچند نیامده در بیع، اما یک مطلب دیگری داریم و اون عبارت است از حق اختصاص. میته الغاء مالکیت شده است، ملک نیست. اگر کسی تصرف بکند، عنوان تصرف در مال و ملک غیر محقق نمی شود. هر چند قسمت از جهال مالکیت قائل باشد برای میته و خمر و اینها، ولی چون الغاء مالکیت شده است لذا هیچ مسئولیت در پی ندارد. اینه گفتیم و گفته شد که بیعش غیر مجاز اعلام شده طبق نصوصی که دیروز خوندیم، ولی که تحقیق این است که غیر از مالکیت نسبت به میته یک عنوان دیگری وجود دارد تحت این عبارت حق اختصاص. مصدر و منشأ حق اختصاص مالکیت قبلی است. اگر کسی گوسفندی را قبلا مالک باشد، بعد اون گوسفند بمیرد، میته بشود، مالک اون گوسفند دیگه مالک نیست، چون الغاء مالکیت و مالیت شده است از سوی شرع. اما حق اختصاص دارد. حق اختصاص حق دیگه از سوی اقلا که تعیین شد، وظیفه برازی حق تعیین نمی شود که شما چجوری تصرف کنید چجوری تصرف نکنید. میگین حق منه، اجازه نمیدم کسی بردارد. حق اختصاص. خب این حق اختصاص رو اگر کسانی برای استفاده های تسمید، کوده، مزارع و یا استفاده های علمی دیگر بخواهد بکند، بیاد این میته رو بگیرد از مالک قبلیش، خرید و فروش نمیشد. اما چون حق اختصاص دارد مصالحه ممکنه. حق قابل خرید و فروش نیست اما قابل مصالحه هست. بنابراین این تتمه هم باید در این مسئله اضافه بشود. مسئله بعدی یک سؤال رو آقای دکتر فهیمی و بعضی از دوستان فرموده بودن، چون محل اعتراض کمی شرح بدم. استثناءاتی که درباره انتفاع از اشیاء نجس و متنجس آمده است، از جمله حیوانات اهلی است، کلب حائط، کلب دار، کلب قطیع غنم و کلب صید. حتی اینا طبق نصوص استثناء شده است. مصلحت و ملاکش رو گفته می شود که نیاز و احتیاج و سیره بوده و سیره اقلا بر استفاده بوده است. نصوص هم آمده این مطالب رو تأیید کرده. یه دور سوال فنی آقای شیخ احمد، گفته بودیم که اگر یک امری عقلا ثابت باشد از سوی شرع، درباره اون امر دستوری برسد، میگیم اون امر امر ارشادی است. اما اگر یه مطلب طبق سیره عقلا ثابت شده باشد، امر شرعی که بیاد چه میشد؟ ارشادی است یا مولوی است؟
امضا میشه، امضای
آفرین. بازم آقای نوری دیگه، نور الله وجهه. این گونه امر را دقیقا یا از خود حقیر ممکنه یا مطالعه کرد، دقیقا این عبارت رو ادا فرمودید. اینجا دیگه خبر از ارشاد نیست، این امضاست، امضای صریح شرعه. مسئله را درباره که ایشان سوال فرمودن گربه و موش، انتفاع و بیع، هم بیعشان درسته هم انتفاع درسته بر اساس سیره و نصوص، نصوصی که در این رابطه آمده است و سیره هم که جاری هست که دیده ایم به حضور شما کتاب وسائل جلد 17 باب به حضور شما کتاب وسائل جلد 17 باب 44 حدیث 1 و حدیث 2 و 8 و 5 مطالعه کنید. این روایات، این احادیث که از لحاظ سند هم بعضی هاش احیانا صحیح هم هست، در مجموع بیع هره را جایز اعلام می کند و ابواب نجاسات باب 33 انتفاع از فأره رو مجاز اعلام میکند، منتها در نصوص بیع فأره نیامده، بیع موش در نصوص نیامده. الان میگیم که محل ابتلاع هست. اولا از لحاظ فقهی گربه بدنش، موی بدنش، رطوبت دهن، پای خیس اگر به فرش بذارد، خوشبختانه به نفع مؤمنین، هم گربه هم موش پاک و طاهره. موش رو دیروز گفتم که فتوای مشهور این است که داخل غذا اگر برنجی که پخته اید موش یه حرکت سریع انجام داد، نقش پاهاش هم رو قابلمه پر از برنج پخته شده با به جای موند، برنج راحت صرف کنید، نجس نمیشود. منتها ما با یک اشاره کوتاهی گفتیم که به موش محل اختلاف، مشهور این است که موش حی نجس نیست، ولی خلاف مشهور اینه که نجس، نصوص متعارضه و ما گفتیم در این تعارض نصوص یک نکته ای داریم که باید مورد دقت قرار بدیم و آن این است که قدمای اصحاب از شیخ صدوق، شیخ طوسی و سید مرتضی قدس الله انفسهم از زاکیات قائل به نجاستند و روایت هم در صحیحه علی ابن جعفر باب 33 حدیث شماره 2 از ابواب نجاسات جلد دوم وسائل آمده است که اغسل ما تراه من آمن رطوبه، اگر موش با پای خیس رو لباس پا گذاشت اغسل ما تراه، دلالت بر نجاست دارد. نصوص دیگر که هستش اونها تعبیرش اینه لا بأس به، یا یود هم در جایی که موش زنده در آمده، یوتنش که قابل توجیهه، انتفاع جائزه، اما دلیل و طهارت نداره. اینجا شما سوال نکن. سوال بود آقای نوری آلام اینو کامل بکنه، اجازه بدید انشاءالله. بنابراین اون نصوصی که دلالت بر نجاست دارند با این نصوصی که دلالت بر عدم نجاست دارند از نظر عمل بالا پایینه. اون نصوص دال بر نجاست مورد عمل قدماست و نصوص دال بر عدم نجاست مورد عمل متأخرین است، از حلی به بعد. منظور حلی فقیه حلی است، ابن ادریس که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 5 صفحه 370 می فرماید از زمان حلی به بعد مورد اتفاق است که موش زنده بدنش نجس نیست. اما از شیخ صدوق و سید و شیخ طوسی هم در نهایه و هم در مبسوط، دو تا مطلب مهم اینه، هم در نهایه هم در مبسوط میگد نجسه. ما چه کردیم؟ ما گفتیم که سیاست بحثی ما از ضعفا هستیم. رطوبت که رطوبت آرزی باشد، با آبی با چیزی پاش مرطوب شده باشد، نه منظور رطوبت بول و خور که به اتفاق کلمه غیر معقول اللهم بول و خور اش نجس الا طیور، این که داشت بحثی نیست. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم که اگر ما فتوای برخلاف مشهور بدیم، اگر مطابق احتیاط باشد اشکالی ندارد. ما دیگه جرأت که نداریم، ولی اینجا سبک ما اینه، این مطابق احتیاط و موافق با مشهور و سندم داریم و کاملش کردیم. چه بود؟ گفتیم که در تحقیقات فقهیمون این نتیجه به دست آمده که نجاست در واقع قذارت عرفی است، موش خیس داخل خوراک ور برد، پهلو به پهلو بغلطد، بعد بیاد بیرون، طبع بشر مسلمان طبیعی قطعا تنفر دارد، این قذارت طبیعی است. نجاست واقعی همون قذارت واقعی است، بنابراین قذارتش معلومه. مضافاً بر این که آقای نوری نظرش چیزی دیگه احتمالاً بود و اون اینکه اگر ما که قائل به تنجز علم اجمالی هستیم، علم اجمالی به آلوده بودن بدنش با سایر نجاسات هم داریم، حداقل بول و خور خودش، بنابراین ما بر این شدیم که فأره موش زندهش هم قابل اجتناب است، علل احوات وجوبه که مخالفت با مشهور نشود. در نتیجه مسئله ای بود که سوال شده بود، گربه هم از این آلا نجاست، این که ثابت شد که جزء بحث فرعیمان بود، گربه رو هم که گفتیم شرعاً پاک اعلام شده ولی موی بدنش برا نماز مانعه، ملازمه بین نجاست و مانعیت نیست. مثلا طلا مانع صحت صلات خواهد، نجس نیست، ملازمه نیست بین نجاست و مانعیت از صلات، مانع اعلام شده، تعبد محض. اما اینجا هم بحثایی هست که انشالله فرصتی توفیق بشود بعدا بحث کنیم. فعلا بدن گربه، رطوبات دهنش، دست خیس به گربه بخورد یا پاش احیانا از رطوبت آب و اینا خیس شده باشد رو فرش اینا تنجیس نمی کند علل مشهور، بلکه اجماع متأخرین. اما بیعش، بیعشان تصریح شده، بیع گربه تصریح شده، در نص آمده. بیع موش هم که اخیراً رایجه، موش برای انتفاع خرید و فروش ممکنه بشد، موش برای آزمایشگاه دیگه، شما بلدی دیگه، موش آزمایشگاهی خیلی نقش دارد و جایگاه دارد و موجود مفیدی است. خرید و فروشش برای معیار صحت بیع را شیخ چه گفت؟ منفعتون محللتون مقصوده. این ستاره داره، منفعت هست، محلله هست، مقصوده هست. ما سیدون الاستاد
مزاج دین بر سحله و سمحه است، مزاج دین بر سحله گرفتن و سمحه است. ما چرا باید بیان نوشی که خیلی هم معنوس با زندگی ما ها هست و خیلی از اونها مونده و هست اونها بیان به ادام نجاست و لاغل اشتیاط رو بودی که سبیل بشه. از طرف دیگه شما بیان بیدی که موشی که میاد ایجاد جنب دوش میکنه یه اشمعزاز این پیدا میشه بلان، ما میخواهیم که با عقل و با این اشمعزاز اینا نمیشه دین الهی رو نجاست رو ثابت کرد. شما بخواهید که مثلا یه 200 لیتر روغن باشه یا مثلا 200 مثلا یه مسئولی باشه یک لطفه خون رو نجس میکنه، باید در حالی که در قرب هیچ اشمعزازی از خوردن این ندارن، مثلا یه 250 کمتر از قرب 250 این روغن یا چیزی هست که یک لطفه خون کلش رو نجس میکنه، قرب میخوره یا میخوره از همیشه اشمعزاز کم نداره.
بسیار عالی، بسیار عالی. شما حضرت عالی خیلی شخصیت خوبی هست. به حضور شما از اینکه بسیار شرح خوبی دادید آقای باقری ولابی رحمك الله و حفظك الله، و اما خوب حفظت شیئا و غاب عنک شیئا یسیر، و اون این شیخون العزیز ما نگفتیم که نجاست ملازمه دارد با قذارت، تا شما استدلال کنید که بعضی جاها قذارت نگفتم که نجاست ملازمه. حالا دیگه کمکم کردید دیگه، تا آخر گریر از همه یه نکته که گفتم بعد تا آخر رفتید عوض شد. بنابراین و اما شریعت سمحه سهله، او اگر اونجوری باشد که عفوان و معذرتن آدم خودش با قطرات بول خودش بیشتر سر و کار دارد، این سمحتون سهله باید این قطرات رو بگید که چه عیبی دارد، قطره بسیار خفیفی هست و هیچ خبری هم نیست. اینها مطابع شرعیم، سمحتون سهله قطعا سمحتون سهله است. هیچ گاهی با اجتناب از موش شما به عسر و حرج آخه قرار نمیگیرید. بنابراین موش اشکالی در زندگی آدم ایجاد نمیکنه و مضافن که شما و همه عزیزان در عمل خودتون اجتناب میکنید، جایی برای بس دیگه نیست، نه عسریست و نه حرج، مشکلی ندارد. آقای اجازه بدید که این آقای باخری کام شد شورس. شما فعلا در خونتون اگر حیوان اهلی غیر از موش و گربه داشتید من بحث میکردم، فعلا حیوانات اهلی بحث میشود که کلب است و هره و فعره. آقای
این چه فهمیده که
اصحان
ایجاد نمیشه واقعا میشه بیمت
گیرمی بیست نمر مهنون و بیمت گیرمی اونو اصحان حرات نمی
که این یه دوم این که همین اشمعزازی که ایشون هم اشاره کردن یا قضارت اصلا در بحث کلا که برمیه واقعا جز تعهد چیزی توش نیست، اینجا هم چون نسبیه، چون در نفس از طرف میسونی بذارت در نفس، برای حتی معیین هم نمیتونه باقی بشه.
یا حضرت هم باز
مشان ببشید مذر شما موز قیوان علی اتقاف کردیم، ولی قیوان علی ایوانی که اگر به طرف تو بگیم فرار نمی کنه.
یا حضرت عباس درباره آقای دکتر فهیمی، ما طلا را که نجس نگفتیم که اشم ازاز میگید ندارد، طلا را گفتیم مانع هست و نجس نیست. مثال دیگری بود، ربط به اشم ازاز و قذارت ندارد. اما اشم ازاز و قذارت اگر بود، اگر بود معیار نجاست است و جایی که نبود شرع اعتبار کرده جداست. هر جا قذارت اقلائی عرفی بود نجاست عرفی. شرع معمولا جای پیدا نمیتونیم که تأیید نکرده باش، ولی احیانا جاهایی را شرع اعلام میکند نجس به اشم ازاز ندارد. پس ما تابع، یعنی شرع تابع رأی عرف نیست، منتها عرف قذارت یک واقعیتی است. عرف که تشخیص داد قذارت را، مطمئنن یک قانون کلی یه وقتی ظاهرا گفته بودیم، دقت کنید، هر چیزی که مطلوب فطری و مطلوب غریزی باشد در حد اعتدال به دور از افراط و تفریط، این مطلوب شرع هم هست. یک قانون پژوهش تشکیل بدید، برید دقت کنید، کار کنید، هر چیزی که خواسته غریزی آدم و خواسته فطری آدم باشد در حد اعتدال مطلوب شرع هم هست، و در حد اعتدال بعد قانونش رو جعل میکنه که از قانون که تهدید میکنه از افراط و تفریط حفظ کنه، از افساد و فساد حفظ کنه. و هر چیزی که خلاف فطرت و غریزه انسان هست خلاف شرعه. اشم ازاز قذارت، قذارت تب نجاسته. اینو قانون علمی شد، البته قانون علمی تحقیقی فقهی بود، اما قذارت عرفی، شیئی که قذارت ذاتی دارد عرفاً قذارتش ثابت هست، شرع هم اونو نجس اعلام میکنه. چیزی نیست در تحقیقات فقهی که قذارت قطعی عرفی داشته باشه و شرع اونو نجس اعلام نکرده باشه. درباره موش اگر قبول نکردید اشکال ندارد، فتوای فعلی همه مراجع بر طهارته. ما تحقیقات خودمانو گفتیم، گفتیم که سبک ما اینه، اگر فتوای این حقیر، این بنده احقر مخالف مشهور باشد ولی مطابق احتیاط باشد اشکالی نداره. خب مطلب کامل شد. بنابراین بیع این کامل کنم، بیع گربه و بیع موش و بیع کلب، در صورتی که کلب حائط و کلب دار و کلب سیود باشد نه کلب عقور، جایزه از سوی شرع. پس اینها جز استثناءاتی است که آمده است و جایزه. اما اصل
روایتی که ارث مرتبه من رطوبت
بله
اثر فعله، اون دلالت مطابقی نداره بر نجاست.
بسیار خوب، شما چی میفرموندید؟
این اون که وسواسی است که
خیلی عالی هم
تشویقی به وسوسه هست از این جهت هم مخالف احتیاط، چون گاهی با احتیاط مخالف احتیاط میشه.
شما که میدونم میشناسم حضرت عالی را که فاضل و محققید، این مطلب رو که میگید که احتیاط خلاف احتیاط میشه، اینم درسته، ولی اینجا دیگه خدا انشاءالله به شما صبر بده، اینجا رأی شریف شما بر خلاف واقع عیب ندارد، للمخطئ اجر واحد، شما در این اجتهادتون خطا کردید. آقای نوری، قذارت تب، قذارت تب از فطرت و روح آدم سرچشمه میگیرد. اگر افرادی بیرود اهل باطل میشوند، به هیچ چی گیر نمیدند، پایبنده به هیچ چی نیست، برای اونا نه قذارتی مطرحه، یا دوران جهالت است که اصلا هنوز انسان نشده، یا آمده از انسانیت بیرون رفته که به هیچ چی گیر نمیدند و اونا کار ندارد. اما اگر فطرت فطرت درست باشد، انسانی، این تقلیدی نیست، فطرت یک خواسته، یک حکم درونی برخواسته از روح آدمه. شما به طهارت روح خودتون مراجعه کنید، روح خودتون بدون هیچ تعلیم و تعلمی، یا موش خیس شده‌ای که داخل سفره نان شما روی نان همینطور گردش کند و نان رو خود خیس کند، آیا میتونید از اون نان میل کنید؟ طبع شما قبول میکند؟ کلا و کلا. منتها بازم من احقر العباد گفتم احتیاط میکنیم، اما احتیاط ما احتیاطی نیست که من شأن نداشته باشد، هم نص معتبر روایت علی ابن جعفر، صحیح علی ابن جعفر، هم مطابق رأی مشهور فقها. در مجموع سید میفرماید که اما بیعها، میفرماید که لا یجوز بیعه مطلقا کلمیتت ول عذرات، بعض از این اعیان نجسه بیعش مطلقا جایز نیست، مثل میته و عذرات مطلقا جایز نیست.
مصاب حمید اروپا شراب میخورن، میگن با فطرت ما هم سازگاره.
شما از اونا نپرسیده اید که از چیزی بگن که با فطرت ما سازگاره، اونا میگن که مفیده، با فطرت نمیگن، اونا فطرت رو خوب درکن نمی کنن، فطرتشون هم تقریبا چیز شده است، فطرت سلیم نیست. ولی حرف شما درسته، پرسیده باشید میگه ما دوست داریم و به طبع ما میخونن، درسته، عادت میکنن، عادت ثانویه میشه، درست، عادت ثانویه رو ما براش فطرت اطلاق نمی کنه. بحث بعدیش سید میفرماید بیع بعضی از این اشیاء نجسه جایز نیست مطلقا، مثل میته و عذرات. سیدنا استاد میفرماید که نخیر، بیع اعیان نجسه و متنجسات به طور مطلق جائز است، الا ما خرج به دلیل. چرا جائز است؟ یک، از دو عمومات بیع، سه قاعده حلیت، و چهار سیره. همه این ادله تحت عنوان قواعد اولیه دال بر این است که بیع تمامی اعیان نجسه و متنجسات جایزه، الا ما خرج به دلیل که الان میگه. اما ادله‌ای که اقامه شده است که میفرمایند اعیان نجسه بیعش جایز نیست، این ادله قابل التزام نیستند، و خلاصه از اون ادله از این قرار است: یک، اجماع، اجماع منقول، دو، شهرت، سه، حدیث تحف العقول. اما اجماع که اجماع، اصل اجماع اگر محصل باشد هم خالی از اشکال نیست، صغرویان و کبرویان در تحققش بحث هست، و اگر محقق هم باشد مدرکی است. و اما شهرت که یک مؤیده، اگر دلیلی داشتیم شهرت در جهت استحکام مسئله کمک میکرد، ولی شهرت که مطلب رو به تنهایی ثابت نمی کنن.
شهرت که شهرت قبل نداره برماغ خویی باید دیگه بزنید، شهرت دیگه شهرت
عدله ایشون نیست، عدله قائلین به عدم جواز بیع عیان نجس است. ایشان گفت با اون عدله که گفت قواعد کلی اصل و عمومات و سیره و قائله حل و جایز الا ما استثنی، اما آنان که میگویند جایز نیست ادلهشان شهرت است و اجماع منقول و حدیث تحف العقول. اما حدیث تحف العقول اولین اشکال این است که حدیث تحف العقول سندش و اعتبارش تحت زیر سؤال. ما گفتیم که کتاب تحف العقول از لحاظ اعتبار در حد بالای از اعتبار است. چرا؟ به عنوان اشاره بگم محدث خانساری کتاب روضات الجنات صفحه 177 میگوید کتاب تحف العقول معتمد علیه عند الاصحاب، و علامه تهرانی آقا مرحوم آقا بزرگ می فرماید که شیخ صاحب تحف العقول حرانی از مشایخ شیخ مفید است. کتاب ذریعه جلد 3 صفحه 400 صفحه 177 177 جلد نداره، یک جلد رحلی. و محدثین اخیر همه از تحف العقول حدیث نقل میکنن، اعتماد میکنن، اعتماد عملی. اینا اگر یکی بود خب بله، و با یک عده بشوند حدیث رو از اون کتاب نقل کنن باعث اعتماد میشد، سهمی از اعتماد رو داره. از این جمع میتونیم مرحوم فیض در وافی، مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل، علامه مجلسی در بحار، و محدث نوری در مستدرک از این کتاب تحف العقول روایت نقل میکنند، و این کتاب از اعتبار برخوردار. نگید چرا تکرار کردن، قبلا گفته بودن، بعضی از عزیزان خواسته بودن که مدرکش رو بگم، از این جهت تکرار شد و الا این مدرسه قبل گفته بودم. اما جواب اشکال که گفته میشد محدث حرانی از محدثین نیست، اینو میگید از محدثین نیست، این دیگه خیلی از حرفهای عجیبی است. کسی که صاحب تحف العقول باشد که مدونه روایی است، محدث نیست، کتابه اقوى شاهد فی انه من المحدثین، او از محدثین است، کتاب تحف العقول برای محدث بودن او کافی است، و او در مقدمه کتابو تایید میکند، از لحاظ سند اشکالی ندارد، اما از لحاظ دلالت گفتم قابله.
جوامع روایی معتبر نیامده این حدیث.
بله.
این حدیث تو ابوالعقول که مستند است، این حدیث در جوامع روایی معتبر نیامده.
بسیار عالی. این حدیث در جوامع خوش گفتید. مضمون این حدیث مقطعات قطعه در جوامع خوش گفتید. خودم نزدیک بود اینو فراموش کنم. این حدیث در بیانهای قطعی در ضمن روایات متعددی در جوامع معتبره هم آمده است، اون هم تأیید دیگر. بنابراین صحت مضمون در حد بسیار بالاست. اشکالی که وجود دارد همون دلالتش قابل تخصیص و ما مواردی داریم که استثناء شده است که دیروزم و امروزم اشاره شد، احیانا برای قسمتی هم بعدا اشاره کنیم. اما سید الاستاد این ادله رو که ذکر میکنن و این استدلال رو که بیان میکنن بعد میفرماید که درباره بیع میته و کلب و خنزیر و عذرات نصوصی داریم که این نصوص اعلام میکند که بیع میته و کلب و خنزیر جایز نیست، اما بیع عذرات نصوصی داریم که جایزه. و سید طباطبایی که عذرات را با میته عطف کرده است گویا مناسب نباشه. میته بله نصی داریم که هر گونه تقلب درباره میته جایز نیست. شرح این مسئله انشاءالله برای روز شنبه برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنم.